پرس کاروان قرآنی انقلاب.
خب انشالله که همیشه با قرآن باشید و در پناه قرآن. رسیدیم به ساعت 14:30 و نوبت رسید به پخش گفتگوی اقتصادی امروز که موضوع اون بایدهای نظام تنظیم و توزیع کالاهای اساسی است.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به
عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور همه شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد بود. اگر اقتصاد کشور را در درون مقاوم سازی بکنیم، عمده مشکلات ناشی از دشمن از بین خواهد رفت. برای اشتغالمون، برای جوانهامون، برای رفع خیلی از آسیب‌های اجتماعی که ناشی از بیکاری و رکود هست، وقتی که راه حل‌های روشنی پیدا خواهد شد. اینه، به فکر اقتصاد باشید، منابع را هدایت کنید به سمت اونجایی که باید هدایت کرد، یعنی به سمت تولید، چه تولید کشاورزی چه تولید صنعتی. اینها رو باید فکر کرد، اینها رو باید کار کرد، ببرند منابع کشور را به سمت تولید، نه به سمت وابستگی بیشتر، نه به سمت واردات. همه سیاست های ما، این چیزیست که من هم به مردم عزیزمون عرض میکنم، هم به مسئولین محترم این را عرض میکنم، همه سیاست های ما، همه رفتارهای ما باید با توجه به وجود یک جبهه دشمن وسیع باشه.
امروز تصمیم داریم گفتگویی داشته باشیم در مورد بایدهای نظام تنظیم و توزیع کالاهای اساسی. تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه با تأکید بر اولویت تأمین نیازهای اقشار ضعیف و متوسط جامعه به این اقلام از ضروری ترین اقدامات اقتصاد مقاومتی در زمان مواجهه با بحرانهای ایجاد شده توسط دشمنان انقلاب اسلامی است. اجتناب از دولتی کردن اقتصاد و نیفتادن در دام اقتصادهای دولتی که بسیار پرهزینه، پرخطر، پرفساد و اشتباه هست، از ضروریات این اقدامات هست. رشد بی‌رویه قیمت‌های کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته و عدم توفیق کافی نهادهای رسمی در برخورد با این پدیده و تا کنترل اون و مفاسد ایجاد شده در مهار بحران اقتصادی، بزرگترین دلیل برای عدم تکرار این اشتباهات و بررسی روش‌های صحیح در این نظام می‌باشد. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای مصطفی، سید مصطفی، دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه، نماینده صنعت مرغداری، مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، جناب آقای یعقوب رستمی، مدیر کل تعاونی توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و جناب آقای دکتر خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف تهران. انشاءالله در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. 30035 شماره پیامک ماست و 2786-1035 تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سفر استخار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه می‌خوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم امروز می‌خوایم در مورد بایدهای نظام تنظیم و توزیع کالاهای اساسی گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای مصطفی سید مصطفی، دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه، نماینده صنعت مرغداری و مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همینطور همکاران محترم و دوستان حاضر در استودیو و مخاطبین گرامی این برنامه. انشالله که صحبت‌های ما بتونه بخشی از نگرانی‌های مردم کشور رو برطرف کنه.
انشالله، ممنون از همراهیتون. سلام و خیر مقدم داریم خدمت جناب آقای یعقوب رستمی، مدیر کل تعاونی توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همچنین دوستان حاضر در استودیو و تمام شنوندگان عزیز که پای رادیو اقتصاد امروز
رادیو گفتگو اقتصاد
بخشید امروز شنونده مطالب ما خدمت دوستان هستن.
ممنون از همراهیتون. من تکمیل میکنم رادیو گفتگو برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی خوشحالیم که شما با ما همراه هستید. سلام و خوش آمد داریم خدمت جناب آقای دکتر خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف تهران. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان عزیز و همه ملت قهرمان کشور عزیزم سلام و عرض ادب دارم.
ممنون از همراهیتون. امیدوارم که بتونیم با حضور شما بزرگواران گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. در ابتدا اگر موافق باشید با جناب آقای سید مصطفی آغاز بکنیم گفتگوی امروز رو و بپردازیم به اینکه اصلا نظام تنظیم و توزیع کالاهای اساسی در مورد چه کالاهایی داره صحبت میکنه، چون بعضی وقتها هم یه اختلافی در مورد نوع کالای اساسی مطرح میشه بین کارشناسان، و اینکه متولی این امر در واقع کدوم نهاد هست و شیوه های اجرای این نظام تنظیم و توزیع کالای اساسی رو با هم در موردش گفتگو بکنیم، چالش هاشو مورد بررسی قرار بدیم و اگر راهکاری هم هست در ادامه برنامه به اون بپردازیم. در خدمتتون هستم.
اون کالاهایی رو که در سبد مصرفی خانوار از اهمیت بیشتری برخورداره به عنوان کالاهای اساسی شمرده میشن. مواد پروتئینی شامل مرغ، تخم مرغ، شیر، گوشت و لبنیات، عرض کنم که آرد، گندم و شکر، اینها مجموعه از مواد غذایی هستند که در سبد خانوار از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. بنابراین دولت و به نمایندگی از دولت وزارت سمت مسئولیت تأمین و توزیع رو به عهده داره. وزارت جهاد کشاورزی هم در بخش تنظیم بازار محصولات دامی و همینطور محصولات کشاورزی همکار و مباشر هست برای وزارت سمت.
بله.
اما راجع به این که چه چالش های توی این بخش وجود داره، باید عرض بکنم که ما وقتی به تاریخ تنظیم بازار نگاه میکنیم، معمولا مشکلات ما در دوره دوم ریاست جمهوری شروع شده. هر ریاست جمهوری، ما در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی با مشکل تغییر قیمت ارز روبرو شدیم، همینطور در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی، همینطور در دوره آقای احمدی نژاد و الان هم که دوره دوم آقای روحانی هست، ما با تغییر قیمت ارز روبرو میشیم. وقتی این تغییر اتفاق میفته، چون یه عنوان ارز یارانه‌ای وجود داره و یک عنوان ارز بازار آزاد وجود داره، اینجا اون تفاوت‌ها باعث به وجود آمدن بخشی از مشکلات تهیه، تأمین و توزیع به وجود میاد. و این تجربه رو علی‌رغم این که ما در طول این 30 سال گذشته که از دوران ریاست جمهوری گذشته وقتی نگاه میکنیم، تغییری در رویه تفکری دولت برای اینکه بازار رو بخواد به سمتی ببره که واقعا مردم سالاری توش اجرا بشه، هرگز ندیدیم. و از اونجایی که هر روز دامنه وسعت دولت ها هی داره اضافه میشه، برخلاف مصوبات برنامه‌های توسعه‌ای که باید از حجم دولت‌ها کاسته بشه، متأسفانه به حجم دولت‌ها داره اضافه میشه و عملاً اون چابکی در تصمیم گیری و نحوه نظارت بر این نظام تنظیم بازار هر روز داره ضعیف‌تر میشه. و این در واقع مشکلی هستش که به صورت یک بیماری مزمن در اومده و متاسفانه چون در این دوره اخیر اختلاف بین نرخ ارز دولتی و ارز بازار آزاد خیلی بیشتر از دفعات قبل است، یه مقداری نگرانی هایی برای مردم به وجود اومده که حالا در بخش دیگری از صحبت ها خدمتتون هستم برای توضیحات بیشتر.
بله، ممنونم از شما جناب آقای سید مصطفی. آقای رستمی، همین سوال رو دوست داریم حضرت عالی هم در موردش صحبت بفرمایید. در مورد کالای اساسی که توضیحات رو دادن و اینکه متولی کدوم بخش ها هست اشاره کردن جناب مصطفی، به نظر میاد همون سبد کالایی یا مواد غذایی هست که ما برای تعیین خط فقر در کشورمون در نظر میگیریم، حداقل هایی که باید خانوارها یا افراد داشته باشن تا بتونن زندگی سالمی رو سپری بکنن. ولی در تنظیم و توزیع کالای اساسی به چالش‌های اشاره کردن که تغییر نرخ ارز در دوره دوم ریاست جمهوری ها بود، نمونه هایی رو هم مثال زدن و شاید کند بودن روند دولت در تأمین این کالاها نگاهی بود که جناب آقای سید مصطفی داشتن و اینکه این رویه‌ای که داره بارها و بارها در کشور ما اتفاق میفته، کماکان به عنوان یک مسئله در زمانهای مختلف مطرح میشه و رویه همون رویه قبلی هست. دوست داریم صحبت حضرت عالی رو هم شنونده باشیم، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام مجدد، همونجور که جناب آقای سید مصطفی فرمودند، خب کالاهای اساسی و متولیگری این موضوع رو فرمودند. مطالبی هم در خصوص شیوه ها، راهکارها و دلایل به وجود آمدن در وضعیت کالاهای اساسی و قیمت ها فرمودن، از جمله نرخ ارز که در دوره های دوم ریاست جمهوری پیش اومد و کند بودن روند دولت. من میخوام یه موضوع رو اضافه بکنم، این که ما توی شرایط گذشته و توی این چند سال گذشته انقلاب توی دو تا مورد هم یک مقدار ضعف داشتیم. یکی این که واردات منظم و سالم و منضبطی نداشتیم. شاید اگر روی همین موضوع هم برنامه ریزی دقیق تری داشتیم و از یک نقطه شروع می کردیم به یک نقطه نهایی مد نظر قرار می دادیم می رسیدیم، شرایط بهتری از امروز داشتیم. البته اگر می خواستیم وارداتمونو منظم و منضبط و سالم بکنیم، باید در کنارش موضوع دومی که میخواستم عرض کنم اینه که به تولید بپردازیم. یعنی در تولید هم ما موفقیت چندانی نداشتیم، به لحاظ اینی که خیلی دیر آمایش سرزمینی رو شروع کردیم، خیلی دیر شرایط منطقه‌ای رو شناسایی کردیم و خیلی از هزینه هایی که برای بخش تولیدمون کردیم شاید مثلا پرداخت تسهیلاتی بود که از مسکن در آورد، پرداخت تسهیلاتی بود که از ارز در آورد، از بازار سر در آورد. سر در آوردن این پرداخت تسهیلات ما از جاهای دیگه به غیر از تولید و عدم کنترل دقیق باعث شد که ما نتونیم در خصوص وارداتمون نظم و انضباطی داشته باشیم و با مرور زمان این واردات رو کاهش بدیم، تولید رو افزایش بدیم که بتونیم هم به خودکفایی در همه جوانب برسیم. قبل از شروع برنامه سخنان مقام معظم رهبری هم این بود که می‌فرمودن ما باید بریم به طرف بردن منابع به سمت تولید. یعنی اگر روی اون برنامه ریزی دقیق تری داشتیم و دقت نظری بیشتری داشتیم و کنترل بهتری داشتیم شاید به این شرایط امروز برخورد نمی کردیم که در بازار یک ناامنی و بی‌نظمی خیلی شدت و حدت بالایی وجود داشته باشه. اما در مورد توزیع سبد کالا برای خط فخر که فرمودید، خب همونجور که مطلع هستید وزارت تعاون کار و معاونت رفاه متولیگری برنامه ریزی و شناسایی این موضوع رو داره و همچنین توزیع این کالا رو داره. اولین بار که زمان پرداخت سبد کالا اتفاق بدی که افتاد، خیلی از هموطنای ما به خاطر بی‌نظمی، چون اولین مورد بود سال اول پرداخت کالا، به خاطر بی‌نظمی که اتفاق افتاد رسانه‌ای شد حتی در خیلی از رادیوها و شبکه‌ها، ولی بعد از آن دولت اومد یک برنامه‌ریزی کرد، تعدادی از فروشگاه‌ها اهم از تعاونی‌ها و فروشگاه‌های صنفی را شناسایی کرد، حدود 1900 فروشگاه در کل کشور را شناسایی کرد و توزیع این کالا را بر عهده این فروشگاه‌ها گذاشت که نظم ترتیب خوبی انجام شد و تا به امروز هم الحمدلله در خصوص توزیعش مشکلی نداریم. اما اینه که چه کالاهایی باید توزیع بشوند و چه میزان باید توزیع بشوند، این در جایگاه خودش بر اساس دستگاه‌هایی که متولی این امر هستن برنامه ریزی می‌کنند و توزیع رو بر اساس بودجه‌ای که در اختیار دارن تنظیم می‌کنن.
بله. و اینکه این نظام تنظیم و توزیع کالای اساسی رو در کشور خودمون قبول دارین شما؟ یعنی معتقدید این نظام کارآمدی هست یا خیر؟
اگر که نظام کارآمدی بود که الان ما این مشکلات برامون پیش نمی اومد. در هر صورت ما الان تو شرایطی هستیم که میبینیم درست هست که ما به خاطر فشارهایی که الان از سیاست‌های خارجی که بر ما وارد میشه تأثیر بر بازار ما داره، اما اگر نظم بهتری در توزیع کالا و در تهیه کالا داشتیم شاید اینقدر همه به صورت سریع و سر تأثیر در قیمت‌های کالا رو نمیدیدیم. بنابراین خب فشار بیرونی رو ما اصلا رد نمی کنیم و دشمن در هر صورت در هر شرایطی سعی می کنه که همین بی‌نظمی رو شدت بده، به لحاظ اینه که بتونه از نظر اقتصادی به ما ضربه وارد بکنه. اما از این طرف هم برنامه ریزی های بهتری میشه کرد که بیشتر با این شرایط.
اما سوالم همینجاست، یعنی ما میگیم که این نظام توزیع رو قبول نداریم و میدونیم بالاخره این فشارها بوده در طول انقلاب و همیشه هم ما در مورد توزیع کالای اساسی با مسئله روبرو بودیم، ولی هیچ وقت این عزم جدی برای تغییر این نظام تنظیم و توزیع کالای اساسی رو هم شاهد نبودیم.
ببینید آقای سید مستحبی فرمودن اولا این که اصلا بگیم قبول نداریم که یک حرف کلیه. در هر صورت در بعضی از شرایط ما ضعف داریم ولی در بعضی از موضوع ها هم ضعف نداریم، یعنی کارهای بزرگی انجام شده. اما آقای سید مصطفی فرمودن هر اسگاهی توی شرایط بازار ما تحت فشار یک سری موضوعات جانبی مثل افزایش ارز، مثل همین تحریم‌های ظالمانه که برای ما
هر اسگاهی نیست دیگه. اون 4 تا دوره رو ایشون مثال زدن که ما در همه 4 دوره دوم ریاست جمهوری ها دچار مشکل ارزی بودیم،
افزایش قیمت ارز.
مثلا اینکه این هر اسگاهی نیست، یعنی همین وقتی نگاه بکنیم 30 سال از انقلاب اسلامی است بدونید، یعنی میخوام بگم اگر قرار بود این نظام تنظیم و توزیع کالای اساسی رو ما سامان بدیم توی این 30 سال، من فکر می‌کنم باید
من اول عرایض هم عرض کردم نقاط ضعفی داره که باید بیشتر روش کار بکنیم و بهتر
این نقاط ضعف رو میشه عنوان بفرمایید.
ببینید چون خب متولی این موضوع وزارت سمت هست، حالا بیشتر جنبه‌ای که من امروز قصد داشتم خدمت شما دوستان باشم به لحاظ و همچنین شنوندگان عزیز در خصوص جایگاه تعاونی‌های مصرف در نحوه توزیع و تنظیم و بازار بود که انشالله به موقعش من اینو توضیح بدم.
ممنونم از شما. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عباس‌علی پوربافرانی، عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی ایران. سلام آقای دکتر پوربافرانی، وقتتون بخیر. خیلی خوشحال هستیم که همراه ما در برنامه گفتگوی اقتصادی هستید.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. در خدمت جناب آقای سید مصطفی، جناب آقای رستمی و جناب آقای ابراهیم نیا هستیم. تا اینجای گفتگوی ما به این نتیجه رسیدیم که نظام تنظیم و توزیع کالای اساسی در کشور ما با ضعف‌های روبرو هست و خیلی اقدامات جدی هم برای رفع این ضعف‌ها صورت نگرفته. خواستم نظر حضرت‌عالی رو بپرسیم در مورد اینکه شکل و شاکله نظام تنظیم و توزیع کالای اساسی رو چگونه ارزیابی میکنید از نگاه یک نماینده مجلس؟
خدمت شما هستم. من خدمت مهمانان عزیزم عرض سلام دارم و آرزوی توفیق و تبریک عرض میکنم ایام دای مبارک دای فجر رو. خدمت شما هستم. ما مهمترین موضوعی که در بحث باید ها و نباید های سیستم توزیع داریم اینه که ما متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نواقصی که در زیرساخت‌ها داریم، هر اقدام و تصمیمی که بگیریم با مشکلاتی مواجه خواهد شد. طبیعتاً نظام توزیعی که از ابتدا تا کنون وجود داشته متفاوت بوده و خب بعضاً اشکالاتی درش هست و متأسفانه علارغم این که ما نسبت به اوایل انقلاب که نظام توزیع داشتیم بسیاری از ابزارهای جدید الکترونیکی، دیجیتالی، اینترنتی، همه این ابزارها اضافه شده، ولی ما متاسفانه باز هم نتونستیم از یک سیستم توزیع مناسب استفاده بکنیم. در حال حاضر به نظر من اگر ما از زیرساختهای موجود در همه حوزه ها به ویژه حوزه الکترونیکی استفاده بکنیم، قطعا مشکلات ما کمتر و توزیع ما راحت تر خواهد شد. اما اون چیزی که مسلمه قبل از این که ما به نظام توزیع بپردازیم، خود یارانه‌ای که برای این امر اختصاص پیدا میکنه این هم نیازمند تدبیر هست. ما الان مثلا فرض بکنید در خصوص گوشت، خب هم یارانه میدیم که گوشت رو از خارج از کشور وارد بکنیم، هم یارانه میدیم به دامدار و به هر حال سایر اخشاری که در این حوزه فعالیت میکنن برای اینکه بتونیم از این کشاورز و دامدار حمایت کنیم.
بله.
خب این یارانه به بخشی از کشاورزان، بخشی از دامداران تعلق میگیره، بخشی تعلق نمیگیره. اما وقتی که ما وارد بازار میشیم میبینیم که در سیستم توزیع عادی همه به یک قیمت گوشت میفروشن، اون بخشی رو که خود وزارت جهاد کشاورزی وارد میکنه اون قیمتش متفاوته. خب این یارانه که توزیع شده بر چه اساسی به کشاورز داده شده، به دامدار توزیع شده، چرا رو قیمت گوشت هیچ تأثیری نمیذاره؟ این متاسفانه سبب میشه که هم یک رانتی ایجاد بشه، هم فساد ایجاد بشه و هم این که اون یارانه به دست صاحب اصلیش نرسه. اگر حالا دامداری باشه که شرایط خوبی هم داشته باشه و از طریق یارانه حمایت بشه، آیا میاد گوشت رو در سیستم توزیع به قیمتی که یارانه دریافت کرده اون رو محاسبه بکنه و از سرجمع قیمت خودش کم بکنه؟ نه، همه رو یکسان ارائه میکنه. این نمونه ای بود که عرض کردم در سیستم یا توزیع یارانه ها اشکال هست، حالا بسیاری از یارانه های دیگری که وجود داره. اما در مورد خود سیستمی که میخواد توزیع انجام بده، حالا من یه لحظه شنیدم شما به سیستم تعاونی اشاره کردید. بله، خب تعاونی ها به لحاظ ساختاری که دارن، به لحاظ اون اهدافی که دارن و و تقریبا سودشون و منفعتشون به همه مردم و به اعضای تعاونی میرسه، قطعا برای نظام توزیع اولویت بیشتری نسبت به سایر حالا مراکز توزیع دارن.
بعد و این حالا تعاونی ها رو که همه ما قبول داریم و نقش و جایگاهشون رو میدونیم، ولی میدونیم که توی دهه های اخیر بسیار نقششون در اقتصاد ما ضعیف شده، هر چند بر طبق قانون باید نقش پررنگتری رو به عهده می گرفتن. اگر خاطرتون باشه که قطعا هست جناب دکتر بافرانی، در اوایل انقلاب و زمان جنگ نقش پررنگی رو داشتن تعاونی ها در توزیع و تنظیم کالاهای اساسی در کشور ما و عملا سعی می کردن نیازهای همه اقشار رو برآورده بکنن، اما در دهه های اخیر می تونیم بگیم که واقعا نقششون کمرنگ شده و این خلأ رو ما در توزیع کالاهای اساسی توسط تعاونی ها امروز شاهد هستیم. هرچند برنامه‌هایی رو وزارت سمت داره و جناب آقای رستمی هم به اون اشاراتی داشتن، این رو فکر نمی‌کنید به عنوان یک ضعف باید در نظر بگیریم؟ اگر ما به تعاونی‌ها در واقع بیشتر بها می‌دادیم و حواسمون بود به آنچه که پرورش شده بودیم، ایجاد کرده بودیم، امروزه می‌تونستیم از اون به عنوان یک مجری و یک مجرای توزیع کالاهای اساسی به صورت صحیح استفاده بکنیم.
ببینید اگر خاطرتون باشه ما در ساختار وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی که یک ادغام بسیار وسیع و گسترده انجام دادیم، تقریبا برخی از بخش ها کمرنگ شد که یکی از اون بخش ها بخش تعاون، این یک دلیل که به دلیل ساختاریه. بخش دومش این بود که به هر حال تعاونی ها در برخی از مقطع زمانی بیشتر سیستم توزیع و همین سیستم توزیع که امروز بهش اشاره میکنیم اینها بهشون محول شد و سایر کارهایی رو که تعاونی ها میتونن بکنن اصلا فراموش شد. لذا با از بین رفتن سیستم توزیع یارانه‌ای یا سیستمی که به هر حال دولت پشتش بود، تقریبا نقش تعاونی ها کمرنگ شد. حضور بسیار زیاد واسطه ها و دلال ها در برخی از عرصه ها باز نقش تعاونی ها را کمرنگ کرد و در مجموع میتونیم بگیم که اگر دولت بیاد و نقش تعاونی ها را و اهمیتی که اینها دارند را بهش بپردازه، حتما میتونه این تعاونی ها جایگاه قبلی و بهتری پیدا بکنن در سیستم کشور بر اساس هم دستور دینی هم قانونی که وجود داره، همه جانبه میتونن انشالله یک وضعیت مناسبی را داشته باشن.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر عباس علی پوربافرانی، عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی. براتون روز خوبی رو آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون.
و همچنین خدا
نگهدارتون. جناب آقای دکتر ابراهیم نیا، نظر عزتایی رو بشنویم با توجه به صحبت‌های جناب آقای سید مصطفی، جناب آقای رستمی و جناب آقای دکتر بافرانی در مورد نظام تنظیم و توزیع کالاهای اساسی.
با سلام مجدد عرضم خدمتون که ما در تعریف بازار یک معنی رو داریم، میگه مجموعه از خریداران بالقوه و بالفعل هستن که با هم تبادل میکنن در خصوص یک یا چند کالا. یه تعریفی هم داریم در خصوص کالای اساسی و تعریف سومی هم که به نظر میرسه بحث اصلی ما باشه، سبد کالا و مواد غذایی هستش که در اینجا ما داریم صحبت میکنیم. در بحث کالای اساسی ما یه مقداری ذهنمون رو فقط میبریم به گوشت و مرغ، در صورتی که من سوال میکنم آیا کفش جزء کالای اساسی نیست؟ آیا پوشاک جزء کالای اساسی نیست؟ و بسیاری از مواردی که اینجا ما باید اصلا در سبد کالای اساسی مطرح کنیم. مطلب سومی که در اصل هست این بحث سبد کالا، اصلا وقتی ما میایم میگیم کلمه سبد کالا رو تعریف میکنیم و میگوییم که شب عید، ماه مبارک رمضان یا مناسبت‌های مختلف سبد کالا میدیم، یه معنی فقط داره. یعنی به نظرم میرسه که معنی دومی نداره. معنیش اینه که ما نتوانستیم با علم و تکنولوژی روز جلو بریم. یعنی همون سبد کالا میتواند یک کار تورمی باشد. امروز شما نگاه بکنید بحث یارانه ها رو در نظر بگیرید، با سیستم تکنولوژی اعلام میکنه رادیو فلان تاریخ یارانه های اخشاری که نیازمندن میریزن به حساب. اما وقتی شما میگی سبد کالا یه دفعه دولت میخواد بیاد با یک حجمه چند هزار تونی مرغ و گوشت و حالا هر کالایی که مورد نظر بسته به مناسبت تهیه بکنه، همین کار وقتی ورود به بازار شما میکنید به عنوان یک نهاد دولتی، این میشه تورم، این میشه گرانی، این میشه احتمال داره اون کالای استانداردی که باید به دست مصرف کننده برسه و در شأن مردم باشه به وجود نیاد. و در این طول همینجور که اشاره کردین چند دهه ما بارها شاهد این قضیه بودیم. پس وقتی که ما بیاییم